مشارکت بفرمایید. اشکالی هم نداره که چند بار مشارکت بکنید. خیلی ممنونم و دعوت میکنم شنونده دیدار در رادیو باشید.
دیدار در رادیو. به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در این برنامه هم پای صحبت یکی از پیشکسوتان و بزرگان رادیو می نشینیم و تاریخ رادیو و زندگی رادیویی ایشون رو با هم ورق می زنیم. بخش اول این گفتگو رو بشنوید.
سلام به رادیو گذشته و حال و آینده. من مهداد توکلی هستم، تهیه کننده رادیو. از ابتدای ورودم به رادیو از سال 51 تا انتها فقط تهیه کننده بودم و گاهی هم در آموزش شرکت داشتم. شغل خودم رو بسیار دوست داشتم و علاقمند بودم که در همین شغل مورد علاقم کار کنم و به هیچ کار دیگه‌ای نپرداختم.
من اصلا به محیط کار فکر نکرده بودم. من فقط فکر کرده بودم که خب حالا که مجبوریم بیایم تهران به خاطر همسرم، من برم ادامه تحصیل بدم. علاقه داشتم که 2 سالم فاصله افتاده بود به دلیل رفتن خدمت سربازی، گفتم برم برای فوق لیسانس و حالا اگه قوتی بود برای دکترا کار کنم. خودم رو برای این میخواستم آماده کنم، اصلا به کار کردن فکر نکرده بودم. اما به رادیو اصلا یعنی اصلا من فکر میکردم من در رادیو باید چه کار کنم. نمیتونستم تصور کنم که رادیو چیه و من چه کار باید در رادیو بکنم. اون موقع اطلاعات راجع به رسانه اینجوری نبود و رادیو هم رادیوی محبوبی به اون صورت نبود. به هر حال برنامه های خوبی داشت، ولی مثلا من خودم یکی دو تا برنامه مثل قصه شب که جوان دبیرستان می رفتم مثلا گوش می دادم و یکی دو تا از برنامه های ادبی برنامه ما به اون صورت گوش نمی دادیم از رادیو. اصلا ذهنم هم نمی رفت. وقتی که قرار شد من برم دنبال کار بگردم که یعنی پس باید تحصیل رو بذارم کنار، اولین آگهی که من در روزنامه پیدا کردم همین بود: رادیو و تلویزیون ملی ایران به عده‌ای لیسانسه برای شغل تهیه کنندگی نیاز داره. ما رفتیم مدارک رو آماده کردیم بدونیم که بدونیم میخواییم چیکار کنیم. حالا یک خاطره یک کمی با مزه‌ای هم بگم. وقتی به مادرم گفتم، مادرم خب در مشهد زندگی میکرد، وقتی بهش گفتم که مامان من دارم میرم رادیو کار کنم، گفت خب حالا من به مردم بگم تو کجا کار میکنی؟ یعنی اصلا نمیدونست فکر کنه که دختر خودش داره میره رادیو کار کنه، به مردم چی بگه؟ بگه تو رادیو میخواد دختر من کار کنه. ولی وقتی اومدم یه نکته رو بگم، خب ما با پیش زمینه ذهنی بود دیگه. به هر حال اون موقعم به خصوص دانشجو و روشنفکر و اینا دیگه یه پیش زمینه هایی داشت. فکر کردم که من الان رادیو برم این امتحان رو بدم، چه امتحانی از من میکنن، من چی باید بگم. دیدم نه، یه مقداری چیزهای کلی بود که به درد یه آدمی میخوره که میخواد تهیه کننده رادیو بشه، کلی و عمومی. بعد که قرار شد مصاحبه رو بدم، با خودم گفتم وای حالا کی میاد با من مصاحبه کنه، چی میخوان از من بپرسن. وقتی هم رفتم مصاحبه دیدم نه، یکی دوتا از 3 نفر بودن، دوتاشون مدیر بودن، یکیشون هم برنامه ساز و اینا بود، معاونت معاونت ها، دوتا از معاونت ها بودن. ما فقط راجع به حرفه، چه چیزهایی میدونم، موسیقی چی میشناسم، ادبیات چقدر، زبان فارسی چه کتابایی خوندم، نقدم راجع به این کتابی که خوندم چیه، ما فقط در همین زمینه ها صحبت کردیم. به همین دلیلم بود که من قبول شدم. ولی واقعا میگم فقط در حوزه کار عمومی یک، حالا یه تایید کننده میتونه تایید کننده خبر باشه، ولی بعدن آموزش میدن. فرض کن اگه بریم خبر، خب بعدن آموزش میگی. اونجا ما فقط در یک حیطه مسائل کلی و بیشتر هم روی سواد و وارد بودن به هنر و چیزهای معاصر و نویسندگان و نقاشان و نمیدونم موسیقیدان ها بود، اینجور چیزا بود. یعنی من شخصا ازم این سوال ها شد دیگه نمیدونم.
بلال، نوشته یدالله کریمی، سردبیر جهانشاه آل محمود.
به نام خدا. دوستان عزیز و دوستداران قصه‌های شب، سلام. امیدوارم هر جا هستید تندرست، پیروز و موفق باشید. مطابق هر شب با بخش دیگری از داستان شب این هفته در خدمت شما هستیم. اما قبل از هر چیز بیان خلاصه‌ای از اتفاقات شب‌های گذشته.
من اولین نفر آقای مهدی شرفی رو می‌ذارم، هم به دلیلی که تا زمانی که کار می‌کرد تهیه کننده قابلی بود، هم به دلیل اینکه وقتی من رفتم رادیو ایشون یکی از تهیه کنندگان به نام رادیو بود و من از ایشون یاد می گرفتم. یکی خانم امینی هستن که دوست صمیمی منن، از زمانی که با هم دوره کلاس داشتیم آشنایی نزدیکتری هم پیدا کردیم، که خانم بسیار دقیقی هستند و هم سن من، از نظر کاری سالای کاریشون هم اندازه منه. و آقای ایرج برخوردار بودن که از همدوری های خود من هستند، ایشون هم تهیه کننده توانایی بودند. و آقای داوود جمشیدی همدوره من نبودند، مال دوره بعد از من بودند. ما دو دوره، سه دوره با اون شرایط سازمان تهیه کننده لیسانس میخواست که آگهی کرد و استخدام کرد، سه دوره اومدیم که رسید به سال 56 و اینا که دیگه تمام شد. آقای داوود جمشیدیان به علت ایشون، البته تهیه کننده خوبی هستن در، ولی ایشون اطلاعات بسیار وسیع و سواد بسیاری در ادبیات فارسی، من خودم هم ادبیات فارسی خوندم، ولی ایشون خیلی دقیق و خیلی در این زمینه کار میکنن و با سوادن.
داستان‌های شگفت.
به نام خدا. سلام عزیزان، شب بخیر. میدونم که منتظر هستید تا نمایش امشب ما رو بشنوید. نمایشی که امروز تقدیم حضورتون میکنیم دو قسمتی است. امشب قسمت اول اون رو میشنوید و فردا شب قسمت دوم و پایانی اون رو. حکایت حاکم مغرور عنوان نمایش امشب ماست. بشنوید.
حکایت حاکم مغرور، نوشته حمید رضا عباسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صدرالدین شجره، محمد رضا علی، ماندانا اصلانی، نورالدین شجره، سعیده فرزی، مهدی گیاهی، سیما خوشچشم، علی اصغر دریایی، مهرداد مهماندوست، توران مهرزاد، کامران ملک مطیعی، علی اصغر عسکریان، مهرداد زیایی. کارگردان: ژاله اولو. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: امیر میریان. تهیه کننده: ماهداد توکلی.
من موافق کار کردن خانم ها، حالا اگر هم فرصت کمی دارند 2 روز در هفته، 3 روز در هفته، نصف روز، ولی خانم ها باید کار کنن، باید بیان تو جامعه، باید روابط اجتماعی، برخورد با همکار، برخورد با شخصیت ها، باید همه چیز رو بدونن، یاد بگیرن. این در نگهداری زندگی خانوادگیشون هم براشون خیلی کار خواهد کرد. اینه که من کار کردن رو دوست داشتم و به جوانها هم اگر بتونن فرصتش رو پیدا کنن نصیحت میکنم که اگه بتونن حتما کار کنن، به خصوص خانم ها در محیط های فرهنگی بیشتر کار کنن. و من خودم از محیط کاریم بسیار تجربیات و آموزش های خوبی دیدم، حتی دامنه سواد من افزایش پیدا کرد، فقط منحصر نشد به اونچه که خودم میخوانم و به دست میارم، بسیاری چیزها به من در محیط کاریم داده شد. بعد بینش ما در محیط کاری، بینش من نسبت به مسائل بازتر شد. اینه که به بقیه هم فکر میکنم اگر کاری رو دوست داشته باشن، بگذاریم که همه احتیاج دارن و برای پول کار میکنن، که اما اینکه راجب خودم هم که صحبت کردم، فقط دقیقا به خاطر پول اومدم کار کنم، چون باید زندگیمون اداره می شد و از طریق من به تنهایی، در نتیجه برای پول می دونم. ولی بیشتر سعی کنیم به کارمون با روحیه‌مون بخونه و علاقه داشتیم بهش. البته این در جامعه ایدئاله، من نمی دونم اینجا، من حالا 40 سال پیش کار کردم، الان چنین حرفی که می زنم جوانا به من میگن چی، ولی کلن کار متناسب با روحیه و تحصیل بسیار در پیشبرد شفافیت ذهنی و برداشتای خوب یک خانم میتونه کمکش کنه.
گذر از باغ سبز قصه ها، از کوچه های زلال شعر، از بلندای حرمت کلام و از عطر یاس یادها در
دفتر ادب. برنامه‌ای از گروه ادبیات و هنر. اول دفتر به نام ایزد دانا.
سلام به شما شنوندگان گرامی، برگی دیگر از دفتر ادب را می گشاییم و مبحثی از دنیای ادبیات را تقدیم می کنیم. در ادامه سلسله گفتارهایی درباره بوتیقای نقد تحلیلی، در این برنامه به مبحث نمودهای کلامی می پردازیم. گفتار این برنامه به مقوله های وجه و زمان در ادبیات اختصاص دارد.
کلن من آدم جدی بودم. جدی نه به این معنا که در روابطم هم سخت بودم، نه، من بذله‌گو و پرحرف و هیجانی کلن بودم، اما همه چیز جدی رو جدی گرفتم، من با چیزی شوخی نداشتم. این در رفتار من از زمانی که یادم میاد بوده، یعنی به من در 5 سالگی من با گریه و اشک به مادرم گفتم باید بری کتاب‌های مدرسه ابتدایی رو برای من بخری. هرچی مادرم گفت تو هنوز مونده که بری مدرسه، گفتم، و خواهر بزرگمو که درس میخوند وادار میکردم که با من درس بخونه، چون درس برام مسئله جدی بود. نمیفهمیدم چرا، ولی جدی بود. یعنی من کلاس اول که رفتم تمام کتابای کلاس اول من بلد بودم. کلاس دوم دوباره تابستون کتابای دوم رو گفتم برام بگیرین، و در از ابتدایی همینجور تا دبیرستان و دانشگاه من مسئلم چون فقط درس بود، مسئله دیگه ای نداشتم، با همین درس هم بسیار جدی برخورد کرده بودم و برخورد میکردم. کارم که وارد شدم این روحیه رو داشتم و من حتی برای مسائل کوچک خیلی احساس مسئولیت میکنم. مسئول بودن خیلی مهمه. من حالا دوستان گفتن من جدی بودم، من مسئولیت داشتم. من برای هر کاری که میخواستم انجام بدم مسئولیت دارم، حتی کارهای عادی زندگی، نه اینکه فقط کار اداره. خب کار اداره به هر حال یه مقداری هم به شخصیت و کار آدم و نظر بقیه هم چیز، در نتیجه خیلی باید مسئولانه تر اقدام کنی، بعد یه تعهدی هم داری و بعد ممکنه از کار تو نتایج بدی گرفته بشه که نمیخوای اون نتایج گرفته بشه، بازخوردش در جامعه یا در بین همکاران محیط. بله من جدی بودم، ولی روحیه جدی بودن رو هم داشتم، اما خب در کارم خیلی جدی تر بودم. من هرگز با تمام مشکلات، خب همونطور که کمی براتون گفتم، من تقریبا حالا نمیشه گفت همش، ولی بار زندگی مالی نمیگم همیشه، خب همسر من کار میکرده مینوشته، ولی اون پایه اون آبباری که با من بوده، یعنی من باید زندگی رو اداره می کردم، و با وجود اینکه مسئولیت همه بچه هم به عهده من بوده، یعنی حتی می تونم بگم کارهای مربوط به پرداخت ها، قبض ها، دریافت ها، این همه در زندگی با من بوده. همسر من بیشتر اهل کتاب و صحبت و تدریس، و منم فشار نمی آوردم بهش که اینی که من، ولی با وجود این در تمام طول کاریم من خاطرم نمیاد که ضبطم رو کنسل کرده باشه. من هرگز استدیو ضبطم کنسل نشده از طرف من تلفن بزنم کنسل کنم. بله بچه های من، مثلا پسرم خیلی آنژین میکرد، خیلی زیاد، و هر 15-20 روز ما یه برنامه تب و پنیسلین زدن و اینو داشتیم. ولی خب حالا شاید خیلی مستثنا نبودم، چون در برهه هایی از زمان بر بچه هم کسی رو گرفته بودم که می اومد خونه نگهشون می داشت، ولی خب بودم که به بچم گفته بودم من نمی رسم بیام خونه، تو از مدرسه میای به طبقه بالا، برو بهشون سپردم، برو پیششون.
شنیدنی های تاریخ.
به نام خدا. دوستان سلام گرم ما را پذیرا باشید. این بار می خواهیم پیرامون اولین روزنامه که در ایران به زبان فارسی چاپ شده مطلبی تقدیمتان کنیم. انشاءالله مورد قبول واقع شود. میرزا صالح بدون تردید نخستین کسی است که چاپ و انتشار روزنامه را در ایران رواج داد. در یکی از اوراق تاریخی در این مورد به توضیحی می‌رسیم که خلاصه آن چنین است. میرزا صالح ناشر اولین روزنامه در ایران، اسدالله نامی را از اهل فارس با مخارج زیاد برای یاد گرفتن صنعت چاپ به پترزبورگ فرستاد. مشارلی پس از مراجعت در تبریز به دستیاری آقا رضا مطبعه سنگی تأسیس نمود و اولین نسخه که در آن مطبعه چاپ شد قرآن مجید بود به خط میرزا حسین خوشنویس معروف.
من از رادیو لذت بردم، از کارم، نه شغل دیگه، از این شغلی که خودم داشتم، از کار در رادیو لذت بردم، از بودن با همکارام لذت بردم، از معاشرت، حرف، شوخی، خنده، جدی، گریه، هر چی که در رادیو بر من گذشته من از همش لذت بردم. خیلی دوست داشتم کارمو. نمیدونستم کارم چیه. خداوند به من کمک کرد. یک کار هنری فرهنگی بود که با خصوصیات من سازگار شد. خداوند به من کمک کرد که من شغل با اعتبار و خیلی متحرکی داشتم، یعنی با سرشت من جور بود، حرکت، فعالیت، دنبال این دنبال اون رفتن، نوشتن. من حتی گویندگی کردم. من در برنامه های ادبی قبل از انقلاب تکه های گویندگی هم میگه، من همه کار کردم، گزارشگری کردم، هر کاری که شما بگید من برای برنامه من انجام دادم. اینقدر اینا عجین شده با روح من، انقدر من در استدیو و اتاق فرمان و در آرشیو و در کتابخونه رادیو و در این جاها هستم و تو خاطرات ذهن من هست که من احساس غریبگی یا احساس دور بودن نکردم. یار مرا، قار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، قار توی، خواجه نگهدار مرا، نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا، نور توی، سور توی، دولت مسرور توی، مرغ کوه طور توی، خسته به منقار مرا، قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا، حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، راه ده یار مرا و الی آخر.
دیداری دیگر در رادیو به پایان رسید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، والعراق، واليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
دستشان باز شد آلوده به خون جانی ها، بی دوام است ولی خنده شیطانی ها. کم علم دار ندادیم در این کرب و بلا، کم نبودن در این خاک سلیمانی ها. جای هر قطره خون صد گل از این باغ شکفت، کی جهان دیده از این گونه فراوانی ها. آرزو داشت به یاران شهیدش برسد، رفت و پیوست به حاج احمد و تهرانی ها. آرزو داشت به یاران شهیدش برسد، رفت و پیوست به حاج احمد و تهرانی ها. شعله شد خشم فرو خورده ما از این داغ، کم مباد از سرشان سایه نادانی ها. غیرت است این کمه پیر و جوان میبندن، گره بر چکمه و سربند به پیشانی ها. انتقامش به خدا از حججی سخت‌تر است، وای از مشت گره کرده ایرانی ها. کم علم دار ندادیم در این کرب و بلا، کم نبودن در این خاک سلیمانی ها. راهی قدس شده لشکر آزادی قدس، این خبر را برسانید به سفیانی ها.